نکش به هر آمر تو صورت یرچین باشد نکش به هر آمر تو صورت یرچین باشد هر کون نکند فهمی جان زین کلک خیال انگیز هر کون نکند فهمی جان زین کلک خیال انگیز نقشش به هر آمر خود صورت گرچین باشد که شعر ترنگیزد خاطر که از این باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد جامعه می خونه دل هر یک به کسی دادن در دایره قسمت اوضاع چنین باشد در کار گلاب و گل حکم ازلی حکم ازلی بود در کار گلاب و گل حکم ازلی بود حکم ازلی بود کان شاهد بازاری بین پرده نشین باشد بین پرده نشین باشد چش به هر آور خود صورت گرچین باشد
عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. موضوع امشب ما رسانه و آثار طنز در مجلات و نشریات. بخش اول برنامه رو در واقع سپری کردیم، دوباره با آقای توفیق فر می‌خوایم صحبت کنیم، سردبیر ماهنامه راه راه. آقای توفیق فر، در بخش اول داشتید میگفتید که در واقع ما در دهه‌های مختلف طنز و کاریکاتور در مطبوعات و رسانه هامون دچار تغییراتی شده. ما میخوایم این چند دهه رو از دهه 70، دهه 80 و دهه 90 رو با هم یه واکاوی بکنیم، ببینیم چه تغییراتی کرده. هرچند تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، فضای مجازی اومده، میخوایم از زبان شما این در واقع نوع تغییر نگاه و تغییر انتشار کاریکاتور و طنز رو بررسی کنیم. بله، و اگر بحثی هم باقی مونده از
در واقع این ادامه همون بحث هست. ببینید، اضافه شدن فجازی، شبکه‌های اجتماعی و حالا ابزار جدید در رسانه، شاید بشه گفت بیشتر باعث این شده که طنزی که تولید میشه موج بیشتری برداره، گستره بیشتری رو تحت تأثیر قرار بده و به مخاطب بیشتری برسه. در محتوای طنز و در تولید طنز خیلی تأثیر چندانی شاید نداشته باشه، بتونیم بگیم راحت که خیلی تأثیر نداشته. ما همچنان منابع تولید طنزمون همونایی هن که قبلا بودن. اما تغییر خیلی اساسی که ایجاد شده تو این سه دهه به خصوص اینه که ما اصل طنز در این است که ما رفتار رو مورد نقد قرار بدیم، یعنی به قول طنز پردازا میگن رفتار اشتباه رو بزنیم نه شخص مرتکب رفتار رو. قبلا هم خیلی حالا شاید رعایت نمی‌شده، ولی بیشتر از 80% رعایت می‌شده توی به خصوص توی طنز پردازان قدیمی ما. طنز پردازی که الان داریم و کار فاخر انجام میدن همین طور هست. رفتار اشتباه رو مورد نقد قرار میدن، با طنز بیانش میکنن، بزرگش میکنن و به مقصدش میرسونن تا مسئله حل بشه و طرف متوجه بشه. اما در واقع پدیده جدیدی که ما تو این سه دهه به خصوص توی دهه اخیر داریم، یعنی 10-15 سال اخیر داریم، اینه که دیگه به رفتار اشتباه کسی کاری نداره، اون شخص رو میزنن، شخصی که حالا رفتار اشتباه کرده یا نکرده. در این که اون شخص این رفتار رو انجام داده یا ندادن جای تردیده دیگه،
یعنی
با این دوستان
محصول رفته روی خالق، محصول
رفته روی خالقه اون رفتار، بله رفته روی خالق. و در این که اون شخص خالق اون رفتار بوده واقعا یا نه جای تردیده. چرا؟ به خاطر اینکه ما منابعمون گسترده شده و نمیتونیم به همشون اعتماد کنیم، بحث سواد رسانی و اینا پیش
بره.
اما گذشته از اون، حالا اگر بگیریم که اون شخص این کار رو انجام داده باشه، کار اشتباه رو، ما کار اشتباه رو نمیزنیم، شخص رو داریم میزنیم و این باعث میشه که اون طنزمون از تأثیر، از گسترش، از موج برداشتن بیفته.
بله. اما این دههای مختلف که در واقع ما تو حوزه کاریکاتور یه بلوغی پیدا کردیم و تونستیم باهاش باعث تغییر رفتاری که شما فرمودید بشیم تو جامعه، حداقل در مسئولان بهشون تلنگر میزدیم از زاویه کاریکاتور، یک مقدار به نظر میرسه که در فضای مجازی شاید جای طنز رو اخبار جعلی گرفته، یعنی به جایی که بیان در واقع از قالب‌های طنز بخوان استفاده کنن، شاید فیک نیوز ها و اینها تو فضای مجازی خیلی بیشتر شده نسبت به اینکه از قالب سالم طنز و کاریکاتور استفاده بکنن. شما این تغییر پارادایم و ماهیت رو چی میدونید؟
ببینید، عرض کردم اون ابتدای صحبت، شما برای اینکه یک رفتاری رو بروز بدید باید اون رو انتخاب بکنید.
بله.
شما چه رفتاری رو انتخاب میکنید؟ بر حسب ذهنیتتون، سابقه و بقیه المانهایی که دارید، اون رفتاری رو انتخاب میکنید که راه داده باشید به ذهنتون و روش حساب کنید. خب
بله.
مثلا میگم من از دشمنم هیچ وقت نصیحت نمیپذیرم، حرف خوب نمیپذیرم، اصلا نمیشنوم اصلا، ولی از دوستم چرا؟ گاردم بازه، در به ذهنم بازه به روی اون. طنز یکی از خصوصیات اصلیش که اونو مؤثر میکنه همینه. طنز باعث میشه که انسان گاردش رو باز بکنه، یعنی گارد ذهن انسان باز میشه در مقابل طنز. خنده باعث میشه که شما درهای ذهنتون رو باز بکنید و اون مطلب رو، اون محتوا رو قبول بکنید. وقتی اون محتوا رو قبول میکنید، بعداً بر حسب اون محتوا رفتار انجام میدید. برای همین همه رسانه‌ها سعی میکنن که با استفاده از این ابزار اون محتوایی که خودشون میخوان رو در ذهن مخاطب جا بدن تا بعداً اون رفتاری که میخوان ازش بگیرن. دیگه هیچ تعهدی هم به این که حالا حتما درست باشه یا فیک نباشه دیگه ندارن دیگه.
بله. به لحاظ جامعه شناسی هم در واقع میگن که ما میتوانیم مطالب جدی رو در قالب طنز ارائه بدیم و تاثیرگذار باشیم، یعنی ما جامعه خودمون هم وقتی که میبینیم مردم با یک موضوعی در قالب طنز مواجه میشن، اتفاقا اون جدی ترین موضوعه. یعنی بعضی موقع میبینید برخی از موضوعاتی رو که نمیتونن مستقیم و جدی بگن در قالب طنز بهش میپردازن. در جامعه ایرانی معمولا این خیلی سابقه داره. میخوام از نظر نوع شما، نوع نظر شما که در واقع در حوزه طنز دارید فعالیت میکنید، ببینیم که در واقع چقدر میشه برای اینکه در واقع ظرفیت هایی در این قالب وجود داره که در قالب جدی وجود نداره. توی دنیا هم در واقع در استفاده از قالب اینفوتیمنت، سرگرمی که فرمودید، در قالب سرگرمی اطلاع رسانی میان در واقع در رسانه‌های مختلف دنیا هم هست، همون آنیان که در خارج هست یا برنامه‌هایی که دیلی شو یا چیزهایی که در کشورهای غربی آمریکا وجود داره، اونها هم از قالب طنز استفاده میکنن و برخی مفاهیم رو به جامعه انتقال میدن. ما در واقع به نظر میرسه که از ظرفیت این موضوع که جامعه خودمون هم بهش استقبال میکنه، اقبال نشون میده و همون نکته که فرمودید که ما میتونیم ابتدا روی نگرش مردم تأثیر بذاریم، بعد توی رفتارشون این موضوع دیده بشه، خیلی میتونه تأثیرگذاری خودش رو داشته باشه. از این زاویه اگه بخواید نگاه کنید جامعه ایرانی رو چقدر در واقع مستعد پذیرش مفاهیم طنز میدونید؟
ببینید حکیم صنایعی یه بیت داره، میگه که بیت من بیت نیست، اقلیم است.
بله.
هزل من هزل نیست، تعلیم است. یعنی از طنز خودش به عنوان تعلیم یاد کرده، یعنی داره یک مهارتی رو، یک دانشی رو داره یاد میده. ما هیچ وقت نیومدیم در واقع محتوای جدیمون رو بدیم به اون متخصصی که میتونه این رو تبدیل بکنه به محتوای طنز و بعد ارائه بدیم. در واقع ما طنز نویسامون جدای از اون تولید کنندگان در واقع محتوای جدی دارن دنبال مشکلات میگردن، یا مسائل خودشون یا مسائل اون جامعه هدفی که مد نظرشون هست رو زبان طنز بیان میکن. مثلا میگم الان همون در واقع برخی کشورها هست، تو کشور خودمونم جدیدن من دیدم چند تا نمونش رو که توی تبلیغات مثلا یک شرکتی، یک مؤسسه‌ای به جای اینکه بیاد بره یک تبلیغ جدی بسازه بده به یک پیمانکار جدی، میگه آقا یه تبلیغ طنز برای من بساز. میرن یه طنز پرداز پیدا میکنن که تبلیغ طنز براش بساز. یعنی داره محتوای جدیش رو میده به یک طنز پردازی که اون رو به طنز تبدیل بکنه، بعد به مخاطبش ارائه بکنه. کاری که مرحوم گل آقا هم انجام میداد، قبلا هم تو نشریات انجام میشد، بعضی آگهی‌ها دیده باشید طنز بودن. ما این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام نمیدیم، هنوز اعتقادی به این که میتونه گارد مخاطب رو باز بکنه و مؤثر باشه خیلی نداریم.
چرا ما تو کشورمون در حوزه طنز تک ستاره ها داریم؟ یعنی مثلا یه نفر مثل در واقع گل آقا یا در واقع آقای صابری میاد ظهور و بروز پیدا میکنه و منشه مجله گل آقا میشه، بعد از که ایشون میره این ادامه پیدا نمیکنه. یعنی مثل بعضی از رشته ها نیست که شاگردانی بیان این رو ادامه بدن. و توی طنز مثلا میبینیم افراد در واقع متکی به شخصند، یعنی یک فرایند طراحی نمیشه که بیاد کار رو جلو ببره. شما در واقع این رو خلأش رو در دانشگاه ها یا جاهای آموزشی میبینید؟ چرا این در واقع ادامه دار نیست؟
یعنی خلأش به نظر من یکم عمیق‌تره. یعنی ما خیلی قبل‌تر از دانشگاه اون خلأ رو داریم که وقتی به دانشگاه میرسه شاید بروز و ظهور پیدا میکنه، ما میبینیمش. شاید بیشتر از دانشگاه و شاید اصلا جاهای دیگه، حتی اون اساتیدی که مثل گل آقا یا مثل بقیه اساتید در واقع نقش داشته باشن توی این قضیه، این هست که ما فلسفه آموزش و پرورشمون یه مقداری شاید لنگه بعضی جاها.
بله.
فلسفه آموزش پرورشمون وقتی لنگه،
حافظ محوره،
اصلا هر چیزی هست غیر از اون فلسفه‌ای که ما میخوایم. ببین من یکی از کشورها رفته بودم برای در واقع الگوبرداری از نظام آموزشیشون. ما کل نظام آموزشی اونها رو رصد کردیم. مثلا این کشور، دارم مثال میزنم،
بله،
این کشور فلسفهش این بود که خانواده رو بهش ارج بده و خانواده ها بنیان محکمی داشته باشن و بتونه خانواده خیلی خوبی داشته باشه، مردم تو خانواده احساس خوشبختی کنه. یکی از فلسفه های اصلش این بود. چیزی که توی آموزش پرورشش به بچه های آموزش داده میشد همین بود، یعنی همه چیز در راستا و با محور این فلسفه. ولی الان ما نگاه کنید فلسفه آموزش پرورشمون چیه؟ از حتی از مقامی که توی آموزش پرورش مسئولیت داره بپرسید، از استاد دانشگاه بپرسید، از معلم بپرسید چی رو باید یاد بدیم. ما درس ها رو داریم ولی فلسفه درس ها رو شاید خیلی بهش اهمیت ندادیم. همون چیزی که برامون درست شده از سالها قبل رو داریم همونو ادامه میدیم، کتابای درسی رو عوض میکنیم، شکلاش نو میکنیم و خیلی چیزای دیگه. تا اون فلسفه نباشه، ما فرهنگمون، ادبیاتمون و خیلی چیزایی که به این وابسته است مثل طنز، اون رشد و اون توسعه رو شاید نخواهد داشت.
خیلی ممنونم آقای توفیق فر. آقای توفیق فر، من خودم که نگاه میکنم به مطبوعاتمون و رسانه هامون، در واقع شما وقتی که میرید در واقع پای دکه مطبوعاتی مثلا نوع نگاه مطبوعات و رسانه ها حتی رادیو تلویزیون رو به موضوعات طنز وقتی که نگاه میکنید، مثل اینکه محتوای جدی خیلی محتوای دست اولی داره تلقی میشه تا به طنز. مثلا میبینید طنز رو گذاشتن تو صفحات آخر یا یک جاهایی قرار میدن که شاید جایگاهش باید جایگاه بهتری باشه. مثلا حتی تو چیدمان اون دکه مطبوعاتی هم میبینی که اون مجله طنز رو نمیذاره جایی که نقطه دید مشتری باشه. دقیقا. بیشتر محتوای جدی داره اونجا قرار میگیره. از نظر شما که تو این حوزه فعالیت میکنید، طنز محتوای دست چندمه؟
خب من که میگم محتوای دست اوله.
خب این نقدتون چیه
به قوله؟ چون میگم بقال که نمیگه ماستش ترش. ببینید طناز یک جور هنرمنده. طنز پرداز هنرمند دو مدل داریم، دو مدل کلی، دو جور کلی. یه مدل هنرمندی هست که میاد میبینه بازار چی میخواد، برای اون محصول تولید میکنه.
به قول سینمایی برای گیشه تولید،
برای گیشه احسن تولید میکنه. یه مدل هنرمندی هست که نه، هنر رو با اون اصالتش داره و میخواد بگه که یه مفهوم عالی تری رو بیان کنه. میگه آقا این مفهوم عالی وجود داره، من دارم به زبان هنر بیانش میکنم. حالا مخاطب میخواد بفهمه، بفهمه، میخواد نفهمه، باید بیاد بفهمه، باید خودش رو بسازه. طنز هم همینطور هست. ببینید ما متاسفانه اغلب موارد چون مخاطب طنز دنبال خنده است، اون طنز پرداز یا اون مجله، روزنامه، مطبوعه ای که داره این طنز رو تولید میکنه و منتشر میکنه هم میگه مخاطب من دنبال چیه؟ دنبال خنده است. میاد چیکار میکنه؟ یه چیزی برای خنده تولید میکنه. خب خنده یک بار بیشتر نمیشه که. نهایت شما یک مجله طنز رو مثلا بخونید دو بار بهش میخندید دیگه، دفعه سوم میذارینش کنار دیگه، دیگه نمیتونید بخونیدش که، نمیگید مثلا پس چی میشه. خب اون دکه‌دار، اون زنجیره تامین، چاپخونه، کل اون فرایندی که دارن در واقع تولید میکنن اون نشریه یا مطبوعه رو تا برسه به دست مخاطب، روی اون حساب میکنن، میگن این مخاطبش مثلا یه دونه است، شاید بخره شاید نخره، این یه بار بخره دیگه مثلا نمیخره، ولی بقیه رو میذارن رو، چون مشتری دائم داره، دست به دست میشه، چه بدونم، خیلی میدونید این خصوصیات رو داره. یعنی دارن دنبال مخاطب میرن،
یعنی دنبال اون سودیه که از این میتونه داشته باشه. دقیقا. به خاطر این میاد در واقع اون رو در جایی که یعنی با اون منفعت خودش این رو طبقه بندی
میکنه و اولویت بندی. اگه ما طنز پردازمون تولیدش در واقع تو اون سطحی باشه که هنری باشه و بخواد مطلبی رو بیان کنه، مخاطبمون فرهنگش بره بالا و بتونه به طنز با اون نگاه ببینه، نگاه بکنه، خب اون زنجیره تامین وسط هم خودشو وفق میده و اونو میاره تو اولویت‌های بالاتر.
بله. آقای توفیق فرم، نکته دیگه‌ای که من برام سواله اینه که در واقع بین طنز فاخر و لودگی چه تفاوتی وجود داره؟ یعنی خیلی‌ها که میان نقد میکنن به طنز، در واقع این تفاوت این دو رو شاید زیاد بهش توجه نمیکنن که اون بحثی که طنز رو ممکنه از اون فاخر بودنش دچار مشکل بکنه، شاید اینه که بره به سمتی که اون غلظت طنزه بره به سمت کم محتوا یا زرد بودن بره تا خود طنز باشه. شما مثلا در مجلات زرد میبینید که طنز رو شاید خیلی مثلا بهش توجه ندارن، ابعادش رو نمیدونن، میرن به سمت لودگی و خیلی طنز رو میبرن تو سطح پایین. شما تفاوت این دو رو اگه بخواد برای شنوندگان عزیز بگید چگونه میتونید ترسیم کنید؟
ببینید تفاوت این دو میتونم با یه مثال بگم. بله. اولش شما فرض کنید که یک اثری مثلا تولید میشه، یک نقاش بزرگی مثل کمال‌الملک یه اثری رو تولید میکنه، یه تابلوی تولید میکنه، میکشه تابلو رو و اون تا سالها تا قرنها توی موزه ها نگهداری میشه و میلیاردها آدم میان به بازدیدش و ازش الگو میگیرن، الهام میگیرن و بسیار شاگردان میان اون رو میبینن، الهام میگیرن، درس میگیرن حتی ازش، از زوایای مختلف بررسی میشه، نقد میشه و الاخ. یکی هم هست که شما میبینید کنار مثلا بلوار اصلی شهرتون، محلتون 20 تا تابلو چیده از مناظر مختلف، از چیزهای مختلف که یا با ماشین چاپ شده یا در واقع با خیلی در واقع چی میگم با سطح پایین کشیده شده و داره میفروشه، خیلی هم قیمت ارزونیه. تفاوت طنز فاخر و اون لودگی یا مسخره‌ای که شما میفرمایید،
بله،
تفاوت این دوتا تابلو، یعنی اون هنر و این کار بازاریه. یعنی من یک حدیثی از پیامبر داریم در یکی از در واقع جنگ ها، پیامبر فرمودند که چه شده کسانی را که رسول خدا را با شمشیرهای خود یاری میکنند ولی با زبان خود یاری نمیکنند. دو تا از شاعرای اون دوره اونجا بودند، حسان ابن ثابت و ابن رواحه، گفتن یا رسول الله اگه اجازه بدید ما این کار رو میکنیم، که پیامبر فرمودند که این دشمنان رو حذف کنید همونطور که باهاشون با شمشیر میجنگید. ببینید جایگاه طنز اینجاست، یعنی جایگاه طنز از دید پیامبر اسلام صلوات الله علیه و از دید خیلی از بزرگان ما اینجاست. جای طنز توی یه همچین لولی، توی همچین طبقه ای هست توی جامعه، و بقیه خب میشن همون کارهای بازاری و در واقع کارهای گذاره.
در واقع بحثی که میشد مشتری پسند باشه ولی بله، زیاد توش مفهوم و پیام وجود نداشته باشه. یه موضوع دیگه ای که در واقع من توی بحث‌های مختلف تو جامعه دارم می‌بینم، با اومدن فضای مجازی یک مقدار محتواها سطحی‌تر شده، یعنی مخاطب امروز شاید اون پیچیدگی محتوا رو زیاد نپسنده. البته این هم فایده داره هم ممکنه به محتوا ضرر بزنه. ما بعضی موقع بعضی کاریکاتورها رو که خودم هم نگاه میکنم، حالا چه کاریکاتورهایی که در دنیا داره تولید میشه چه کاریکاتورهایی که در داخل کشور داره تولید میشه، بعضی موقع اینقدر پیچیده است که دانش قبلی میخواد فهم موضوع، یعنی یک پیوستگی محتوایی میخواد و ممکنه مخاطب عامی که الان وجود داره چون نمیفهمه موضوع رو، در واقع اون کار فاخر رو نفهمه. چقدر اعتقاد دارید که در واقع کاریکاتور و طنز ما باید در واقع یک مقدار قابل فهمتر برای مخاطب امروزی بیان بشه؟ مثلا ما خیلی بارها دیدیم مثلا کاریکاتورهای اومده، ما تو برنامه تلویزیونی هم داشتیم که الان هم هست، که میارن مهمترین کاریکاتورهای دنیا رو تو یه هفته رو نشون میدن به مخاطب که اینها در جهان تولید شده در رسانه‌های دنیا. ولی بعضی از اینا رو که در واقع مخاطب عام داره نگاه میکنه، چون سابقه پیوستگی نداره تو ذهنش، واقعا نمیفهمه و ممکنه ندونه که این چه پیامی دیکد نمیتونه، حالا فارسیشو بگیم اونا کد گذاری کردن، ما کد گشایی نمیتونیم بکنیم. این رو چقدر بهش اعتقاد دارید که باید ساده تر بشه؟
ببینید قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، ما یه مدل از کاریکاتور رو از دست دادیم.
بله،
یعنی بعد از گل آقا یک مدلی از کاریکاتور رو کلا از دست دادیم، اون هم حالا من اسمش رو میذارم کاریکاتور دیالوگ.
بله،
یک مدلی از کاریکاتور بود که شاید خیلی خلاقیت یا نوآوری درش نبود و مفهومش هم پنهان نبود. دو نفر توی در واقع شرایط خاصی توی یک جایی، دو نفر یا چند نفر درباره مطلبی صحبت می‌کردن، درباره خبری، نقل قولی یا حرفی صحبت می‌کردن. این صحبته یا این نوع کاریکاتور نیازی به این که بیننده یا مخاطب در واقع یک سابقه ذهنی داشته باشه، یک گذشته‌ای رو بدونه، یا حداقلش اینه که اطلاعاتی داشته باشه، نداشت. چون خودش داشت از زبون اون دو نفر یا اون چند نفری که توی کاریکاتور بودن داشتون اطلاعات رو میداد، میگفت سابقهش اینه، حالا در واقع مطلب ما چیه، طنز ما چیه، در واقع هر دوتاش توی اون کاریکاتور. ما این نوع کاریکاتور رو از دست دادیم متاسفانه و همش دنبال این هستیم که عمیق‌تر کنیم کاریکاتورها و خیلی ثقیل‌تر بشن،
میشه معما
بشن. دقیقاً همینطور، تبدیل به معما. احساس میکنیم هر چقدر که کاریکاتور نافهم‌تر باشه، کاریکاتوریست قوی‌تره و اون کاریکاتور خیلی فاخرتر و سنگین‌تر.
پس شما هم با این در واقع زیاد موافق نیستید؟
بله، اصلا کاریکاتور قرار بود که، یعنی قرار نانوشته بحث کاریکاتور این بوده که به جای یک متن بلند یا به جای یک شعر بلند برای کسی که نمیتونه اونو بخونه یا نمیتونه فهم بکنه، با شکل در واقع ما این باید ساده تر باشه، قاعدتا باید بسیط تر و ساده تر باشه.
یعنی هر چی ساده تر باشه مخاطب هم بیشتر باش همزادپنداری داره و راحت
توجه میشه، ساده تر از لحاظ انتقال پیام، از لحاظ مفهوم.
اصلا ما در واقع در ارتباطات هم این رو داریم که هرچی پارازیت کمتر بشه پیام راحت تر به مخاطب منتقل بشه،
شفافتر
شفافتر مخاطبم راحت‌تر در واقع بازخورد نشون میده به موضوع و ممکنه با همون نشریه تماس بگیره، به ویژه الان که وارد عصر شبکه‌های اجتماعی شدیم و مخاطب به کاربر تبدیل شده، میتونه در واقع اون فیدبک‌ها و اون بازخورد‌های خودش رو بفرسته و این خیلی تاثیرگذارتره برای اون رسانه. به نظر من هم میرسه که در واقع این موضوع که ما هرچی پیچیده تر یک موضوع رو طرح بکنیم، که شما هم موافق هستید، این باعث میشه اون قالب پیام و اون قالب محتوا نتونه جایگاه خودش رو برای مخاطب در واقع داشته باشه. در واقع با توجه به مباحثی که الان جلوتر رفتیم، یه بحث میرسه به این موضوع که در ابتدا هم داشتیم، که در واقع این طنازی چون ویژگی ذاتی هست باید بارور بشه در رسانه‌های مختلف، و حالا میخوام نظر شما رو بپرسم که آیا این استادی شاگردی، یعنی خاک صحنه را خوردن در حوزه کاریکاتور هم وجود داره و چقدر طول میکشه که طرف بیاد و توی نرسه بتونه خودش رو نشون بده؟
یکی از دلایل این که ما در واقع اون ستاره ها رو کمتر داریم همین بحث استاد شاگردیه، چون اون ستاره ها، اون اساتید، اغلبشون و حتی اونایی که الان هم موندن همینطورن، اغلبشون توی رشته دیگه هنری هم همینطوره ها متاسفانه، چون خودشون توی اون سبک یاد گرفتن، یعنی استاد شاگردی یاد گرفتن. میدونی استاد شاگردی ویژگی اصلیش خواستن شاگرده، یعنی شاگرد باید در هر شرایطی بخواد و بیاد در واقع دنبال استاد باشه تا از استاد دانشی رو بگیر. چون خودشون اونطور بودن یا به هر دلیل دیگه‌ای، اگر شاگرد اینجوری نباشه دانششون رو منتقل نمی‌کنه، اون تجربهشون رو منتقل نمی‌کنه،
یعنی فوت کوزه‌گری رو
اصلا یاد نمیدن، حتی راه نمیدن که اون شاگرد وارد بشه، چه برسه که بخوان فوتش رو یادش بدن. اینجوری میشه که ما کم کم ستاره هامون رو از دست میدیم، و خب بقیه هم به خصوص الان میدونید که آدم ها به خصوص به خاطر فضای مجازی و بسته بندی شدن و خلاصه شدن و کوچیک شدن پیام ها، خیلی شاید حوصله های قبلا رو ندارن، حوصله های قدیم رو ندارن که بخوان یه بسته بزرگ پکیج در واقع پیام رو تقدیم. برای همینه که یک بار دو بار شاید تلاش بکنه، ولی بعدش میگه اصلا نمیخوام، میرم خودم تولید میکنم. نمونش که وابسته به هم بحث قبلیمونم هست، فوتوکاتوره.
بله،
یعنی شما میایید کاریکاتور رو اونقدر سخت میکنید که کسی نتونه وارد دنیاش بشه، وارد فضاش بشه، با اینکه احتیاج به در واقع خصوصیات شخصی کمتری هم داره کاریکاتور، یعنی بیشترش اکتسابی هست، شاید بشه اونجوری کن. چون اون راهو بستیم یا سختش کردیم، جوون یا اون شخصی که میخواد وارد فضا بشه میاد میگه اصلا کاریکاتور نمیکشم، میام فوتوکاتور درست میکنم. تو هنرهای دیگه هم هست، میان دابسمش میکنن، میان در واقع کپیای دیگه
راه میکنن، فرعی رو
یه راه فرعی درست میکنه برای خودش که بیاد اون پیامشو منتقل کنه، کاری هم نداره، مخاطبم میاد پیامو میگیره، چون اونقدر مخاطب زیاد هست و اونم مخاطب بی‌حوصله‌ای هست، در واقع میاد یه راه جایگزین درست میکنه و دیگه اصلا به اون ستاره احتیاج نداره، اصلا فراموش میشه کم کم متاسفانه.
یه نکته‌ای که در واقع در حوزه‌های مختلف داریم که شما اشاره داشتید اینه که ما در واقع کسی که این به طور ذاتی آدمی هست که ویژگی‌های طنزپردازی در وجودش هست، این در واقع ممکنه در دوران کودکی این رو نشون بده یا در دوره نوجوانی، در دوره که در مدرسه هست، آیا در یا در هنرستان هست، ممکنه در رشته هنر باشه، و کم کم در واقع مربیان و معلمان مدرسه به این پی ببرن که این شخص این رو داره. آیا اصلا این امکان هست، قابل شناسایی هست در مدارس ما، یا اینقدر مدارس جدی برخورد میکنن که شاید این آدم طناز اصلا نتونه خودش رو نشون بده و اون جایگاه خودش رو بتونه پیدا بکنه؟ نظر شما چی هست حالا با توجه به اینکه این مراحل رو طی کرده؟
یه ضرب المثلی داریم، میگه که اونقدر سمن دارن که یاسمن توش گمه. ما مدارسمون اونقدر در واقع مسائل و مشکلات و دغدغه های فکری براشون هست، هم کادر مدارس هم معلمینمون، حتی خانواده ها برای امور مدرسه، که اصلا به اون مرحله نمیرسن که یک فراغتی، یک تمرکزی داشته باشن تا بتونن به استعدادهای مثلا بچهشون فکر بکنن یا ببینن که مثلا چه توانایی یا مهارتی.
چون یه زمان همه میفرستادن رشته ریاضی و تجربی.
بله خاطرم هست.
الان هم همینه ها، یعنی
الان هم همینه، ولی حالا شاید اسمش تغییر کرده باشه، ولی الان هم همین. الان هم خیلی چیز نیستن، دنبال این نیستن که ببینن به چه دردی میخوره. میدونید این برمیگرده به همون فلسفه، من عذرخواهی میکنم که دوباره تکرارش میکنم، ولی برمیگرده به همون فلسفه. چون فلسفه ای معلوم نیست و هر کسی داره برداشت خودش رو اجرا میکنه، بزرگ یا کوچیک، میشه فیل مولانا. یکی پاشو داره میبینه، بله. یکی خورتومو، یکی
من چند وقت پیش با یک کاریکاتوری